أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم، هادي السبل ومنجي البشر، سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين، واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين: إنا للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء. شب تاسوعای حسینی انشاءالله به زودی زائر حرم منورش در کربلای معلا بوده باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب تاسوعا صلوات شما باید غراتر باشه. صلوات محمدی خط کن: صلی علی محمد و آله و عجل فرجا. پیش از شروع سخن این نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم که آیاتی که امشب خوانده شد، آیات پایانی سوره مبارکه فرقان که با عبارت و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا شروع میشه، این از غرر آیات قرآنی است. میطلبد که انسان این آیات رو مکرر در زندگی خود بخواند و بدان عمل کند. به صراحت خدای متعال صفاتی را که بندگان خوب خدا دارند معرفی کرده، خیلی روشن و شفاف. این آیات رو بخوانیم و مورد عمل قرار بدیم. ما بالای منابر یه نکته رو عرض کردیم، مرتب و مکرر چند نفر به او عمل کردند نمیدانم. عرض میکنیم خدمت مخاطب، میگیم همونطور که شما مقیدید به قرائت قرآن و بسیار همکار خوبی میکنید، قرآن رو تلاوت میکنید که فقر اومن ما تیسر، هر مقدار که میشه باید قرآن رو تلاوت کرد. در زندگیتون یک دور، دو دور، سه دور، هر قدر خدا توفیق میده با خودتون عهد کنید قرآن رو مطالعه کنید. در طول عمر صدها کتاب رو شما مطالعه می کنید، دقت می کنید، از فیزیک و شیمی و ریاضی و داستان و یه دور کتاب خدا رو از بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین تا قل اعوذ برب الناس ملک الناس مطالعه کنید، نه قرائت کنید، نه تلاوت کنید. روزی دو صفحه برمیدارم قرآن رو با یکی یا دو تا یا سه تا ترجمه روان. خب آیت الله مکارم ترجمه داره، مرحوم فولادوند ترجمه داره، مرحوم آیتی ترجمه داره، اخیراً ترجمه جناب آقای ملکی که برای نوجوانان نوشته شده ترجمه روانی است. ترجمه است، با این ترجمه های یه دور قرآن رو بخوانیم، یه دور قرآن رو مطالعه کنیم. همینطور که مطالعه می کنیم توفیق پیدا می کنیم به قرآن عمل کنیم. یه دعا کنم بحث رو شروع کنیم: خدایا در این دنیا دست ما رو از دامان قرآن و عطرت کوتاه مفرما. خب بحثی که دیشب در موردش سخن گفتیم رذیلت تسویف بود. گفتیم یکی از عللی که انسان در جهاد اکبر پیروز نمیشه این است که دوچار میشه به رذیلت تسویف. تسویف یعنی امروز و فردا کردن، کار امروز رو به فردا انداختن، در کار خیر پا به پا کردن. به این شعر جناب حافظ عمل نکردن در کار خیرت حاجت هیچ استخاره نیست. آندم که دل به عشق نهی خوشدمی بود، در کار خیرت حاجت هیچ استخاره نیست. در مقابل رذیلت تسویف، کار را به هنگام انجام دادنه. برای این که من کار رو به هنگام انجام بدم باید یک، فرصت را بشناسم، دو، از قبل آماده باشم برای گرفتن فرصت، که از این تعبیر میکنیم به انتهاز الفرصه در عربی. تا فرصت آمد فرصت رو برو بایم، که به این میگیم اغتنام الفرصه، فرصت رو غنیمت شمردن. و بدانیم اگر فرصت آمد و من به هنگام عمل نکردم باید بنشینم تا آخر عمر قصه بخورم. خیلی ها بعد از عاشورا قصه خوردن. مقام معظم رهبری در یک سخن بسیار زیبا فرمودن خیلی ها برای ابا عبدالله سلام الله علیه جان فدا کردن. بعضن غیرت کردن و جان فدا کردن. به شعار یا لفارات الحسین پاسخ مثبت دادن و جان فدا کردند. اما اینها در تاریخ مقامشون، اجرشون، شهرتشون مثل شهدای کربلا نشد. در همون زمان سید الشهدا بعضی برای امام حسین جان فدا کردند. چرا نشد؟ فرق کربلایی ها با غیر کربلایی ها چه بود؟ فرق این بود که کربلایی ها عابس، زهیر، عباس ابن علی، حبیب، مسلم ابن اوسجه به هنگام عمل کردند، به وقت عمل کردند. این قاپیدن فرصت، ربودن فرصت، اغتنام فرصت، این چیزیست که انسان رو رشد میده، تعالی میده و بالا میبره. خب گفتیم حالا چی میشه که انسان فرصتها رو از دست میده؟ یکی از عواملی که انسان فرصت سوزی میکنه به جای اینکه فرصت سازی کنه، فرصت رو از دست میده به جای اینکه فرصت را بگیرد و برو باید، آرزوهای طول و دراز بود. این آرزوهای طول و دراز باعث میشه انسان فرصتها رو از دست بده. چه اینکه دادند و میدهند. برای اینکه ما به آرزوهای طول و دراز دوچار نشویم، طول العمل دامن ما رو نگیرد، اهل بیت عصمت و طهارت راههایی رو پیشنهاد کردند. اولین راهی که خیلی برو تأکید کردن این است که انسان همیشه و همیشه و همیشه، هر روز هر شب، یاد مرگ را در دل خود زنده بدارد. اینو بدانه که یه روزی باید بره. شب عاشورا وقتی سید الشهدا سلام الله علیه با اصحابشون فرمودن اتخذوا اللیل جملا، شب تاریکه، این شب تاریک رو مثل یک شتر راهور در نظر بگیرید، برید، من بیعتم رو از شما برداشتم، دست زن و بچه من رو هم بگیرید ببرید. فان القوم یطلبوننی، اینا دنبال رأس هرمند، دنبال رأس جریانند، منو میخوان، برید. و اگر اون شب همه اصحاب سید الشهدا میرفتند به خاطر این عمل هیچ کدام جهنمی نمی شدند. خود سید الشهدا فرمود تا وقتی استغاثه ما شنیده نشده مردم در حلند، اما اگر ناله ما شنیده شد و کسی اجابت نکرد، این با سر داخل دوزخه. خودش اجازه داده. حالا عابس میرفت، حبیب میرفت، مسلم میرفت، اینها از نظر فقهی و حقوقی جهنمی نبودن، بیعت برداشته شده. خب به صراحت حضرت فرموده. بعضی از کسانی که بلند شدن جلوی ابا عبدالله سخن گفتن و اولین کسی که سخن گفت روحی له الفدا عباس ابن علی ابن ابی طالب بود، یکی از حرفای زیبایی که زدن این بود، فرمودن ما کجا بریم؟ برای چی بریم؟ بریم که بعد از حسین ابن علی ابن ابی طالب زنده باشیم؟ این زندگی عین مرگ است. اون کسانی که وقتی سید الشهدا یوم الترویه روز هشتم از مکه حرکت کرد به سمت کوفه، به جای این که دنبال امام حرکت کنن رفتن به سرزمین منا و عرفات، اینها از حقیقت دین چیزی مطلع نبودند. چرا؟ چون بنی الاسلام و علی خمس، اسلام پنج تا پایه داره، علی الصلات و الصیام و الزکات و الحج، اما و الولایه و ما ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه. فرمود نماز رکن دینه، روزه رکن دینه، زکات رکن دینه، حج رکن دینه، اما پنجمی مهمترینه و او ولایت. ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه، هیچ چیزی به مانند ولایت نیست. همه اونهایی که رفتن حج به جا بیارند، حج باطل به جا آوردند، و اونهایی که دنبال ابا عبدالله حرکت کردند، با این که حج به جا نیاوردند، حج واقعی به جا آوردند. چون امام روح حج، روح نماز، روح قرآن. تو جنگ صفین امیرالمومنین علیه السلام فرمود بزنید این قرآن ها رو پاره کنید، اینا قرآن نیست. انا القرآن و ناطق، حقیقت قرآن منم. قرآنی که ملعبه دست امر آس باشه قرآن نیست. قرآنی که مورد احتجاج حجاج ابن یوسف ثقفی باشه که بود، قرآن نیست. فرمود این مرکب و کاغذه، این پوست گوسفنده، این پوست حیوان، روش قرآن ظاهری رو نوشتن. خب گفتن ما کجا بریم؟ بریم که بعد از حسین زنده باشیم. این یعنی مرگ و زندگی رو درست شناخته. فرمود اگر میخواهید اهل آرزوهای طول و دراز نباشید، بیایید سراغ این که فکر در مرگ کنید، بیایید سراغ این که یاد مرگ باشید. حالا یاد عملی، به ما گفتن آقا هفته یه بار برو قبرستان، گفتن کفن خودت رو خودت بخر. اهل بیت فرمودن ما دو چیز رو از پاکترین بخش مالمون تهیه میکنیم و میپردازیم، یکی مهریه زنانمان را اصلا از مال شبهناک نمیدیم، یکی پول کفنمون رو. با بهترین پولت کفن بخر، کفرت تو مرعا و مسمع خودت بگذار. خیلی از بزرگان ما خودشون یک دور قرآن رو کفنشون نوشتن، جوشن رو کفنشون نوشتن، که یاد عملی مرگ کنند و با این یاد مرگ جمله امیرالمؤمنین تحقق داشته باشه. اذکروا هادم اللذات و منقص الشهوات، تا این آرزوها بخوابه. آرزوهای طول و درازه که انسان رو بدبخت میکنه. همه تون شنیدید چرا عمر ابن سعد آمد سید الشهدا رو کشت؟ حکومت ری، به حکومت ری رسید یا نرسید؟ نرسید. با یک آرزوی واهی خیالی و نرسید به این آرزو، و دستش به خون ابا عبدالله آغشته شد. دوم فرمود اگر میخواهی آرزوهای طول و درازت رو کنترل کنی، این گونه با دنیا و آخرت تعامل کن. این تعبیر در روایات متعدد آمده، اعمل لدنیاک که انک تعیش و عبدا و اعمل لآخرتک که انک تموت و قدا. برای دنیات جوری زندگی کن انگار حالا حالا ها هستی، بگو دیر نمیشه، اما برای آخرتت جوری زندگی کن که گویا فردا اسرائیل میاد سراغت. قانون کلی، میخوای آرزوهای طول و دراز از این مغزت بیرون بره، سیستم رو اینجور ببند، اعمل لدنیا که انک تعیش و عبدا و اعمل لآخرتک که انک تموت و قدا. برای دنیات بگو حالا دیر نمیشه که میرسیم، اما برای آخرتت بگو من شاید فردا نباشم. الان نماز خوندید، ایستادیم به جماعت نماز جماعت خوندیم، یکی از آدابی که من نمیدونم کدام از شما انجام دادید، اگر انجام ندادید این مهارت رو به دست بیارید که انجام بدید تا نمازتون نماز بشه، بشه مثل نماز آیت الله بهجت که خودش میبارید، پشت سریاش هم میباریدن، خودش در نماز میلرزید، ایشانه ها هم میلرزید. دستور چیه؟ فرمود صل صلات مودع. تو ذهنت یه لحظه اینو تصور کن، ممکنه من بگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، آنفاکتوس 100% سکته قلبی 100% یا سکته مغزی، انا لله و انا الیه راجعون. اگر من نمازی که میخوام بخوانم بدانم، ما بچه مسلمانیم، ما شیعه امیرالمؤمنینیم، ما اعتقادات در وجودمون زنده است، اگر من بدانم این نماز نماز آخر منه، نه احتمال بدم، فرمود صل صلات مودع. این در راستای همون روایت اعمل لدنیا که انکت ایش و عبدا و اعمل لآخرت که انکت موت و غدا. اینجوری عمل کن، نماز میخونی بگو شاید آخرین نماز من باشه، رضوان خدا بر مرحوم میرجا ولای ملکی تبریزی، نماز شبشو خوند، نشست منتظر نماز صبح، بلند شد اذان و اقامه، نماز صبحشو بخونه. تاریخ اینجور نوشت، گفت الله اکبر، جان از بدنش پرید، تمام شد، با یک الله اکبر رفت. فرمود صل صلات مودع. همین امام سجاد علیه السلام که اول سخن روایتی از حضرت در شأن حضرت ابوالفضل خواندم، تاریخ اینه میگه وقتی حضرت می ایستاد به نماز، فقط اگر بادی می آمد و عبای او رو حرکت میداد، او عبای حرکت می کرد، هیچ حرکتی در اعضا و جواره حضرت نبود، خاشع خاضع، مشغول نماز بود. فرزند خردسال حضرت علی ابن الحسین تو چاه افتاد، تمام خانه زجه شد، امام سجاد متوجه نشد، نفهمید، سرصداها رو متوجه نشد. بالاخره فرزند همون امامیست که پیکان از پاش میکشن و نمیفهمه، در مقام فنا. نماز تمام شد، رفتن دور حضرت، فرمان چه خبر؟ گفتن آقا بچه افتاده تو چاه. آمدن سر چاه دعا کردن، آب آمد بالا، بچه رو سالم گرفتن. وقتی تو نمازت این توجه رو داری، بچت یا تو چاه نمیفته یا اگر بیفته سالم به دستت میرسه. خدا رحمت کند یکی از اهل سلوک رو در تهران، من منزل او منبر رفته بودم، بسیار عاشق ابا عبدالله علیه السلام بود، در یکی از مجالس حسینی که دیگی بار گذاشته بودن برای غذا، کنار او هم صندلی بود. فضولی کرده بود بچه‌ای رفته بود بالای این صندلی نگاه کنه، افتاده بود تو دیگ. رضوان خدا بر او، آمده بودن سر صدا که آقا بچه افتاده تو دیگ. این بزرگوار گفته بود هیچ نترسید، آمده بود سر دیگ. خیلی محبت به اهل بیت داشت، مخصوصا امیرالمؤمنین حاج اسقر آقا. یا علی دستو کرده بود تو این دیگ، در آورده بود بچه رو سالم. وقتی اینطور محبت داری، اینطور عشق به امیرالمؤمنین سلام الله علیه داری، اینی که میگم میشناسم، از نزدیک میشناسم، خانش رفتم باش مراوده داشتم. روحانی هم نبود، فروشنده بود، ولی عاشق بود، اهل دل بود، اهل معنا بود. خب اگر بخواهیم به تصویف به این پا اون کردن، به این پا اون پا کردن، به امروز و فردا کردن دوچار نشیم، باید آرزوهای طولانیمون رو کنترل کنیم. یه جمله از امیرالمؤمنین براتون بخوانم، دلتون روشن بشه به روح مطهر باب الحوائج الی الله. عباس ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام، هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. یه بزرگواری است در اصحاب رسول گرامی اسلام، ما ایشان را از عرفای اصحاب میدانیم، خیلی هم با امیرالمؤمنین رفیقه، پیغمبرم خیلی دوستش داره، اونقدر پیغمبر او رو دوست داره که وقتی در بقیع دفن شد و پسر پیغمبر ابراهیم از دنیا رفت، پیغمبر ابراهیم رو کنار قبر او دفن کرد و فرمود الحق به سلف نصالح عثمان ابن مذعون، ملحق شو به درگذشته صالح ما عثمان ابن مذعون. امیر المؤمنین در خطب و سخنرانیهاش یه جا راجع به این برادرش سخن گفته، کان لی فی ما مضا اخون فی الله، من قبلا یه برادر خدایی داشتم. ببینید این خطبه رو در نهج دیدنیه این سخنان حضرت، یه جملش مورد بحث ماست. حضرت فرمود یکی از صفات نیکوی این برادر دینی من عثمان ابن مذعون این بود که، ببینیم ما اینجور هستیم یا نه، کان لا یشتهی ما لا یجد ولا یکثر اذا وجد. اینقدر این نفسش متعالی بود، نه تنها آرزوهای واهی طول و دراز نداشت، نه تنها با تخیلات زندگی نمی کرد، نه تنها اهل طول العمل نبود، بلکه اگر چیزی رو بهش دسترسی نداشت اشتها هم نسبت به اون نداشت، تو دلش میل به سوی او هم نداشت. ایجور نبود اگر دستش به ماشین بنز نمیرسه هر شب خواب ماشین بنز ببینه، اگر دستش به خانه 500 متری نمیرسه هر شب خواب ماشین خانه 500 متری ببینه. کان لا یشتهی ما لا یجد، اصلا به ذهنش خطور نمی کرد. حالا دری به تخته می خورد گیرش می اومد، ولا یکثر اذا وجد، حالا اگر یافت خودکشی نمی کرد. حالا یه سفره‌ای پیدا کرد رنگین تا حتی بلغت الحلقوم نمیخورد، نه انقدر متعالی بود. کان لا یشتهی ما لا یجد، یه مرحله از طول العمل بالاتره، یه مرحله از آرزوهای طول و دراز بالاتره، که انسان اصلاً چیزی رو که در دست ندارد نخواهد تمنی کنه، نخواد به خاطرش بیاد، نخواد به ذهنش خطور کنه. حالا اگرم آمد ولا یکثر اذا وجد، موقعی که به دستش رسید اکثار نداشته باشه. این که اهل بیت فرمودن الرضا به مکروه القضا من اعلا درجات الیقین، از همین جهته. خب مورد دیگر، چطور از تصویف بگریزیم؟ عواقب دردناک تصویف رو در نظر مرور کنیم. من این عواقب رو عرض می کنم، شما در ذهنتون بسپارید. خدای نکرده ممکنه این پا اون پا کردن و امروز و فردا کردن باعث این بشه من مشرک از دنیا برم، من کافر از دنیا برم. میگم امروز نماز خوان میشم، فردا نماز خوان میشم، پس فردا نماز خوان میشم، امروز فردا، این ماه اون ماه، این سال اون سال، چی میشه نتیجه؟ پیغمبر فرمود من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر، اگر کسی عمدن نماز نخونه کافره. حالا ممکنه کسی ندانه، شما تو خونت نماز نمیخونی، با شما معامله مسلمان میشه، از نظر حقوقی و قانونی هم شما مسلمانی، ولی شما کافری. من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر، اگر کسی ترک صلات کند عمدن کافره. در یه برهه‌ای نماز جماعت این حکم رو پیدا کرد، هم از پیغمبر روایت شده هم از امام علی علیه السلام روایت شده، که در دو بخش تاریخ یه بار پیغمبر تصمیم گرفت خانه کسانی رو که به نماز جماعت نمی آیند تخریب کند، یه بار هم علی ابن ابی طالب تصمیم گرفت. گویا در آن زمانه اگر کسی به جماعت حاضر نمی شد احتمال انحراف و فتنه داشت، باید می اومدن در مسجد شرکت می کردن. پیغمبر 100 جنگ رو چطور اداره کرد؟ غزوه و سریه تو 10 سال. اگر نبود این پایگاه بودن مسجد و امام جماعت و نماز جماعت، نمیتونست پیغمبر حکومت رو مدیریت و تدبیر کنه. حالا نماز جماعت هیچ، اصل نماز هی میگه امروز میخونم، فردا میخونم، ماه دیگه میخونم، سال دیگه میخونم. خب نعوذ بالله کافر از دنیا میری. قبلا گفتم فرمود اگر کسی حج برگردنش باشه و نره، موقعی که میخواد بمیره ملائکه بهش میگن مت یهودیان او نصرانی، یا این اولین عاقبت تصویف. عاقبت دوم، ممکنه اگر ما تصویف کنیم بعد به زحمت بیفتیم، 25 سال نماز نخونده، تمام روزهاش رو باید بخونه. ما چون هر روز داریم 3 وقت نماز میخوانیم راحت انجام میشه، ولی شما یه دفعه توبه میکنی میای زیر خیبه ابا عبدالله میگی آقا غلط کردم 20 سال نماز نخوندم. درست؟ 20 سال نماز قضا خوندن بیچاره میکنه آدم رو، اذیت میکنه آدم رو. انسان زحمت میبینه. حج واجب نرفتم وقتی مستطیع بودم، از استطاعت افتادم، میگه باید بری ولو با گدایی کردن. خب سخته، ولو با قرض کردن، ولو با گدایی کردن، حج تکسویست، باید بری. خب ببینید انسان به زحمت میفته. سوم، گاهی وقتا اصلا عاقبت غفلت از عواقب تصویف اینه، فرصت از دست میره. من میمیرم با 20 سال 30 سال نماز قضا، حالا وصیتم میکنم وارث بخواند، وارث نخواند. حالا نوشتم از طرف من یه حج واجبم برید، حالا وارث انجام بدهد، وارث انجام ندهد، اصلا چه بسا من فرصت جبران پیدا نمیکنم، نمیتونم جبران کنم، اصلا سنم میره بالا، با این سن بالا من نمیتوانم جبران کنم. خدا استاد ما رو حفظ کند. ایشون میفرمودن این شعر شعر غلطی است، حالا در میان مردم هم ضرب المثل شده. شعر چیه؟ میگه در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. ایشون گفتن این شعر غلطه. اگر انسان قبل از پیری و در جوانی توبه نکرد، صفات رذائل در وجودش ریشه می دواند. یشیب ابن آدم و تشب فیه خصلتان. پیغمبر فرمود بنی آدم پیر میشه، حرص و طمع در او جوان میشه، حریص‌تر میشه، طماع‌تر میشه. کی گفته ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار؟ دعوای بین دوتا رئیس جمهور تیرخورده آمریکا رو ببینید. شانس هم نداریم، یه 5 سانت اینورتر خورده بود، یکی از قتله شهید سلیمانی رو ما به درک فرستاده بودیم. حالا چیه مصلحت پروردگار؟ جفتشون در اوج پیری، یکی آلزایمر داره یکی جنون. اما و تشب بفیه خصلتان، اینگونه نیست انسان پیر بشه پرهیزگار بشه، فرصت از دست میره، اصلا چون فرصت پیدا نمی کنه که بخواد جبران کنه. خب شب شب عباس ابن علی است. اگر بخوایم بگیم چه شد که امام سجاد فرمود به یک معنا جز انبیا و اوصیا، اونم همه انبیا و اوصیا نه، همه در روز قیامت به عباس ابن علی ابن ابی طالب قبطه میخورند. ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتا یغبطه بها جمیع الشهدا. خیلی عجیبه، همه در روز قیامت قبطه به شهدا میخورند، شهدا قبطه به شهدای کربلا میخورند، همه شهدا و شهدای کربلا به استثنای سید و سالار شهیدان قبطه به ابوالفضل العباس میخورن. متن روایت اینه یغبطه بها جمیع الشهدا. خب اگه چه کار کرده؟ هنر عباس ابن علی چه بوده؟ دقیقا به بحث ما مرتبط. ما در کلام رسول خدا یک جمله راجع به عباس ابن علی نداریم، راجع به محمد ابن حنفیه داریم. مژده داده بود به امیرالمؤمنین تو ازدواج میکنی فرزندی پسری به نام محمد که محمد ابن حنفیه است. ما در کلام رسول خدا در مورد ابن عباس مطالب داریم، اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل. ما در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام یک جمله راجع به عباس ابن علی نداریم. حالا میخونن تو روزه ها، واقعیت نداره. بله وقتی حضرت خواستن ازدواج بکنن به برادرشون عقیل گفتند خانمی برای من معرفی کن که ولدت هل فحوله یا فحوله، این شجاع زاده باشه. عقیل هم گفته علیکه به فاطمه الکلابیه، برو سراغ فاطمه کلابیه که بچه دم البنین. ولی در خود سخن امیرالمؤمنین سخنی نداریم. اصلا اولین گزارش های ما از زندگی عباس ابن علی که 34 سال عمر داشته برمیگرده به 6 ماه آخر زندگی عباس. یعنی از اونجا که امام حسین رفته بره تو کاخ فرمانداری مدینه 20 نفر رو با خودش برده، یکی از این افرادی که با خودش برده عباس ابن علی است که پشت در ایستادن که اگر خطری شد امام حسین صداش رو که بالا برد اینها بریزن داخل فرمانداری. ما از اینجا اولین گزارش رو راجع به زندگی عباس داریم. یعنی از 33 سال و 6 ماه زندگی عباس هیچ خبری نداریم. پس چه شد؟ عباس شد یغبطه جمیع الشهدا. یه نکته، عباس ابن علی ابن ابی طالب هنرمند است در انتهاز فرصت، در اغتنام فرصت، در گرفتن فرصت. من سخنم میخواد به روزه منتهی بشه، مسئولین جلسه گفتن آخر جلسه یه بار شما رو به جلو دعوت کنیم. اللهم صل و سلم علی القائم المؤمل. اللهم صل. یه چند قدم بیاید جلو عزیزان، که دوستانی که میخوان داخل مسجد باشن بتونن از فضا استفاده کنن. و العدل المنتظر و حفه به ملائکتک. عباس ابن علی ابن ابی طالب مثل پدرش امیر المؤمنین متخصص در فرصت شناسی، فرصت سازی، فرصت یابی و استفاده از فرصت. و لذا ببینید بعد از خود سید الشهدا سلام الله علیه، پرتلاش ترین انسان در صحرای کربلا عباس ابن علی است. فقط روز عاشوراش رو شما در نظر بگیرید چند تا مسئولیت داشته باشه خوبه. علمداری که از آن اوست، علم رو معمولا به شجاع ترین و قوی ترین فرد می سپارند، چون تا علم برپاست لشکر برپاست، علم بیفته لشکر ضربه می بینه. لذا در جنگ موته هم تا جناب عبدالله بن جعفر افتاد، عبدالله بن رواحه علم رو برداشت، نگذاشت رو زمین بمانه، علم نباید بیفته. خب علم داره فقط نه، پاسبان خیامه. لذا وقتی افتاد رو زمین، امام حسین علیه السلام فرمود عباس جان از امشب بعضی از دیده ها که هراسان بود دیگه هراسان نیست، بعضی از دیده ها که آرام میخوابید دیگه آرام نمیخواب. پاسبان خیام، محافظ شخصی ابا عبدالله علیه السلام. امام حسین علیه السلام تا وقتی رفتن به جنگ یک جراحت بر بدن نداشته، یعنی حضرت سوار اسب که شدن رفتن به جنگ سالم بودن. بدن خونیست، چون جنازه حمل و نقل کرده، صورت به صورت علی اکبر گذاشته، با خون علی اصغر محاسنشو آغشته کرده، ولی بدن سالمه. چرا؟ محافظ شخصی ابا عبدالله عباس ابن علی است و این رو تاریخ گزارش کرده. دیگه چه کار میکنه؟ از وقتی آب بسته شده، مسئولیت آوردن آب به عهده حضرت، خودش فرمود انی انا العباس ادعا به سقا. منو بچه های حسین سقا میدانن. شب تاسوعاس انی انا العباس ادعا به سقا. دیگه چه کار میکنه؟ تاریخ نوشته چند بار بخشی از لشکر ابا عبدالله محاصره شد، به اشاره ابا عبدالله عباس آمده محاصره رو کشف کرده، گشوده. حالا گاه افراد آمدن از محاصره بیرون، گاه گفتن نه ما اینجا می جنگیم تا همینجا شهید بشیم. این اغتنام فرصت، این فرصت یابیست، اینه که یغبطه به ها جمیع الشهدا. حالا روز عاشوراست، هرچه از سید و شهدا اجازه گرفته. سخته علی اکبر بره او باشد، قاسم بره او باشه، سختش بود. هرچی اجازه میگرفت آقای من و شما اجازه نمیداد. گفت اکبرم کشته شد و نوبتم آخر نرسید. اکبرم کشته شد و نوبتم آخر نرسید، سینه ام تنگ شد از بس که شود تأخیرم. مرحوم شیخ مفید نوشته ظاهرن آخرین کسی است که با ابا عبدالله حضور دارد. خب کسی هم نمانده، آمده خدمت ابا عبدالله، آقا اجازه بده جانم رو فدای شما کنه. مقاتل دو جور نوشتن، بعضی نوشتن آقا فرمودن عباس جان بیا قبل از این که کار تمام بشه بریم با هم یه مقدار از فرات آب بیاریم برای حرم. بعضی هم نوشتن آقا فرمودن تو برو برای حرم آب بیار. خب نشان داده، حرف امامش رو زمین نمیگذاره. اگه دیشب فرمود عباس یک شب مهلت بگیر، ایستاد و مهلت رو گرفت. یعنی حرف امام رو زمین نماند. و اینو حرم هم میدانه که حرف امام رو زمین نمیموند. تا شنیدن عباس میخواد آب بیاره. یاد کنید، دعا کنید برای بچه های غزه که این ایام پرپر میشن. دیروز 300 نفر رو به خاک و خون کشید. دعا کنید برای مظلومان عالم. خوشحال شدند، نیزه به دست گرفته، مشک رو به دوش انداخته، دوان دوان آمده. طبق برخی از مقاتل 4000 نفر موکل بر شریعه فراتند. اینها رو اونقدر عقب رانده تا بتونه وارد شریعه بشه. وارد شریعه شد، تشنه است، از صبح آب نخورده. من مقتل میخونم، تو گریه کن. فرمود دستاشو بر زیر این آب. اوارد روبروی این صورت زیبا، این چشمهای زیبا، این صورتی که خیلی ها در خاندان عصمت و طهارت عاشق این صورتن. قدیمی ها میگفتن ما نمیدونیم در این آب عباس چه دید. من میگم عباس در این آب دیده که علی اکبر آمده زبانشو داخل دهان ابا عبدالله کرده، زبان علی گر گرفته و برگشته. اینو دیده که همه اصحاب تشنه از دنیا رفتن. خب اونی که مقتل برای ما ذکر کرده حتما از معصوم رسیده، چون نوعی ذهن خانیست. مقتل بیگه وقتی آبهای شفاف فرات رو دید، فذکر عطش الحسن. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا رای ملکی تبریزی رو. نوشته از روایات به دست میاد شدت تشنگی ابا عبدالله اونقدر بود که دیگه این چشم درست کار نمیه. آسمان رو تیره و تار میدید ابا عبدالله. فذکر عطش الحسین فسب المال. از بیراه آمده زودتر خودش رو به خیمه برساند. کمین کردن، جز با کمین حریف عباس نمی شدن. دست های عباس قطع شد، رجز شروع شد. والله این قطعتم یمینی. بعد دیدن قد قطع و به بقیه هم یساری. اما عباس ناامید نشده، بهتر از من روزه رو بلدید. کی امید عباس ناامید؟ یه مرتبه ببینه آب مشک رو زمین. قصد زیارت گنس مرتبه بگو یا حسین.